الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل
وسلم. مسألة 28 از مسائل مربوطه به باب استطاعت، این مسئله است که در تحریر الوسیله حضرت امام می فرمایند لو حصلت الاستطاعت بالاباحه اللازمه وجب الحج. لو حصلت الاستطاعة بالإباحة اللازمة وجب الحج، ولو أوصى له بما يكفيه له فلا يجب عليه بمجرد الموت الموسي، كما لا يجب عليه القبول. در این مسئله دو فرع فقهی مطرح می شود. فرع اول اون چه است که حضرت امام در ابتدای مسئله مطرح کرده اند که می فرمایند لو حصلت الاستطاعت بالاباحه اللازمه وجب الحج. اگر مکلف استطاعت رفتن به حج را داشت و این استطاعت با اباحه لازمه محقق شد، حج بر او واجب است. بحث در باره این فرع را دو مقام باید تعقیب کنید. ینبغی البحث و هنا فی مقامین. مقام اول مربوط به این است که آیا در استطاعت که شرط وجود حج بود لازم است که مکلف مالک اون مالی باشد که مخارج رفتن به حج او را تأمین می کند؟ و زمانی استطاعت وجوب حج را به همراه دارد که با مالکیت مالی محقق شده باشد، یا اینکه کافی است مکلف مالی را در اختیار داشته باشد که به اندازه رفتن به حج هست و شرعاً متمکن از تصرف در اون مال جهت رفتن به حج می باشد. خواه این که من مثلا این پول رو از طریق ثمنی که شما در مقابل چیزی به من داده به شما بدم، میشه این مال هبه بشه، صلح بشه، خب همه این اسباب منه. اما یه نفر پیدا بشه و میگه آقا ببین این پول رو من در اختیار تو میدم، هبه نمیکنم، چون هبه کردم تو هر کار بکنی دیدی درسته؟ من این پول رو در اختیار قرار میدهم تو بری پنج مثل حجی بردنی همینطور دیدی من این پول رو در به شما میدم بری پنج. حالا اباحه هم باز دو صورت داره، یکی باحه لازمه داره یکی باحه غیر لازمه. اباحه ای که بر اثر شرط باشد لازمه میشه، شرط در ذیل معامله میگه آه من این کتاب به شما میفروشم شرط اینکه 100,000 تومان اباحه پول کنید، یعنی صراف در آن رو برای من چی مباح کنید، این میشه اباحه لازمه. یه مرتبه نه اباحه لازمه چی نیست، همینطور اباحه علیانه این مقام حالا ما عرض میکنیم دیگه بله نه قبولش نیست، نه خیر قبول به صورت نه اجباری نیست. خب پس سوال اول اینه، آیا اگر استطاعت ما متکی بود به اباحه نمیدونه، آیا استطاعت لازم برای وجوب حج فراهم شده یا استطاعت زمان وجوب حج می آورد که ناشی از مالک بودن ما باشه؟ این مقام دومی که باید به صورت بگیرد این است، اگر پذیرفتیم که اباحه کفایت آیا لازم است مالی که جهت مصرف در حج مباح شده است با اباحه لازمه مباح شده باشد و یا این که مطلقا چه با اباحه لازمه چه با اباحه غیر لازمه مباح شده؟ این هم نقطه دوم. پس برای اگر ما در دو مقام بحث تحلیلی باید ارائه کنیم، یک مالکیت مکلف نسبت به مالی که وافی به حج است شده تا استطاعتی محقق شود که وجوب حج بیاورد یا شرط است. لذا اگر مالی که در اختیار حضور میتواند برود مباح بود هم برای استطاعتی که محصر در وجوب حج کفایت خب ثمره متعدد داره، از جمله ثمراتش اینه که اون کسانی که میگن آقا باید حتما وجوب تعلق به عمل بگیرد تا مجزی از حجت الاسلام باشد، خب در اینجا مثمر ثمر میشه دیگه. از ثمراتش اینه که اگر عباره صورت به تهیه مقدمات واجب میشه، اگر ما قائل شدیم بگیم که مالکیت لازم نیست، اما اگر قائل شدیم بگیم که مالکیت لازم نیست، اما با اباحه استطاعت نیامده، با استطاعت نیامده، وجوب حج نیامد، وجوب حج اقل نیامد، تهیه مقدمات واجب نیست. خب پس در دو مقام باید بحث رو تحلیل کنیم. اما مقام اول عرض میکنیم در خصوص این مطلب سید محقق یزدی در کتاب عروه معتقدن که در استطاعت که شرط وجوب حج است اباحه مالی که باقی به مخارج حج است کفایت میکنند و لازم نیست مکلف مالک اون مال باشه. به تبع ایشون حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در مانند نبی همین نظریه رو دارن که فرمودن لو حصلت الاستطاعت و به اباحت لازمه، ما رو راجع به اباحت داریم تو برمونیم لازمه رو بس صحبت کرد وجب حج وجوبش، علاوه بر حضرت امام محقق خوبی رضوان الله تعالی علیه در مناسب و بلکه اکثر معشرین قربه همین نظریه رو دارن، چون کسانی که بر قربه عاشق زدن در خصوص این مسئله نظر مخالف ابراز نکردن. و اما در جهت اثبات این نظریه سید محقق یزدی در قربه می‌فرماین دلیل این که می‌گوین اگر استطاعت با اباحه محقق شود برای وجوب حج کفایت می‌کند، این است که در آیه شریفه فرمود لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. در اخبار و نصوص هم استطاعت به نحو مطلق شرط وجوب حجۃ الاسلام و حج شناخته شده است، و از طرفی به مجرد این که مکلف متمکن از تصرف در مالی باشد که می شود آن را در مسیر حج مصرف کرد بدون این که منع شرعی از تصرف باشد، یسبق علیه المستطیع، اینو مستطیعش می شناسند، به این میگن مستطیع. حتی اگر اون مالی که میتواند در مسیر ادای مناسک حج مصرف کند مالی باشد که شرعا در تحت تملکش نیست، مالک اون نیست، یعنی به یک از سببی از اسباب ملک در اختیارش قرار نگرفته، هبه نشده، از طریق بیع نیامده، از طریق صلح نیامده، ولی اباحه شده تصرف در این مال در مسیر حج برای این مال. این استدلال محقق سید یزدی ایشون می‌فرماید ادله شما مطلق، میگه لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، استطاعت ملاك و وجوب حج معرفی کرده است، و این اطلاق شامل هر استطاعتی میشود مگر اینکه دلیل شرعی بیاد بگه این استطاعت مؤثر نیست و مراد متکلم نیست. شکی نداریم که اگر کسی متمکن از رفتن با پول اباحه شده باشد کسب و علیه مستطیع، لذا هیچ مانعی از تحقق استطاعت مؤثر در وجود نیست. این استدلال محقق سید لکن سید حکیم آیت الله حسن محسن حکیم رضوان الله تعالی علیه در این کتاب گرانسنگ مستنصر، کتاب خیلی قشنگ، من در جایی در خاطرات ایشون میخوندم که در خصوص مستنصر از ایشون سوال میکنن که آقا خب مستنصر به شما خیلی وقته که نوشته بودید ولی تا همین اواخر چاپ نکرد، شاید مثلا فرض میگیریم آقای حکیم 60 سالش بوده که مثلا مستنصر هم نوشته، خب در زمان من یک بالای مثلا 75 اینها بوده، بعد از اینکه به مقام مرجعیت رسید تقریبا مستنصر رو چاپ کردن بعدش، از ایشون سوال کردن چرا زودتر این رو چاپ نکردیم، ایشون در پاسخ فرموده بودن هر گاه خواستم نسبت به چاپ این اقدام بکنم یک تأمل میکردم، احساس میکردم که چاپ این کتاب ما در مسیر مرجعیت قدر به جلو میزنه، قدم بزرگ بزرگه و چه بسا خدای میکرده شاعر این باید که من کتاب رو بره خودم رو میگه این چاپ کنه تا زودتر به این مقام برسه. مبارزه کردم با اون افراد شیطان میامد منم شیطان میزدم کنم گفتم زمان باید این کتاب چاپ بشه که جز برای خدا چاپ نشه. الان دیگه من در اون مقام هستم بخوام نخوام این مقام به سراغ من آمده، این زحامت به سراغ من آمده، این تکلیف براده من آمده. اگر این چاپ کنم فقط جهت استفاده ایتون باقی چاپ میشه. خب اینه که مستمسک آقای حکیم رو میدوند مستمسک به عروه و مندگار، نه این که ما کتاب زود چاپ کنیم کتاب بگیم بگن بله دیگه فلانی خوبه آمادگیش هست برای انسان مرجعیت. خیلی سخته، خیلی مشکله. این که کتاب های گذشته ماندگار شد او اخلاصی بود که در این بزرگان نمیدونم عرض کردم یا نه. شما مخاطب الجنان و مناشق عباس قمران میبینی واقعا چقدر این کتاب کتاب با برکت شد، چقدر کتاب دعا قبلش نوشته شده. نمیخوام نفی اخلاص از اونا کنم، نه این نیست، نه انسان هر چه اخلاصش بیشتر باشه کارش هم ماندگارتر میشه. شک نداریم در این که ماندگاری مفاتیح و وجود مفاتیح در کنار قرآن در افغانه این ناشی از یک واقعیت درونی در درون آیا شیخ عباس قمی بوده. جالبه نقل میکنن آقازاده ایشون تعریف میکنن که آمدن پیش من عده‌ای گفتن آه مفاتیح الجنان آیا شیخ عباس قمی نیاز به یک سری اصلاحات داره. اصلاحات چیه؟ یکی این که بعضی از اشعار رو مرحوم آیا شیخ عباس قمی در مفاتیح میاره، نامی از شاعران این نام میان نمیاره، شاعرش خب نامه. ما اگه تحقیق کنیم حداقل در اون پایین نام شاعر رو میاریم چه کسی شعر رو گفته. دوم این که در بعضی موارد بعضی از ادعیه رو که مرحوم شیخ عباس قمی در مفاتیح نقل میکنن میگه در مصباح المتهجد شیخ هم بیان دیگه ای وجود داره بدون این که دیگه اون بیان را بیاورد، یعنی طریقه عمل را اونجا ارجاع میده اما هیچ اسم نمیاره. خب چقدر خوبه ما در همین پایین تعلیقه مفاتیح الجنان اون جایی رو که ایشون به مصباح المتأکل یا امثالمون اقبال و امثال داره ارجاع میده اینا رو چیکار کنیم ما بیاریم اون پایین. ایشون رو خوب میبینه کار بسیار قشنگ و خوب بیار حرفشون درسته متین هم از این کارا بشه مناسبه اجازه بده. شم میگه در عالم الرویات بدن آیا شیخ عباس قمی رو خواب دیدم، در عالم الرویات خوابم آمد در حالی که بسیار ناراحت خطاب کرد به من که تو چرا اجازه تغییر و اصلاح در این کتاب رو داری. من بهشون گفتم آقا حرفشون این بود. میگه در عالم الرویات آیا شیخ عباس قمی به من فرمودن که بسر جان حکمتی داره به کارهای من، اگر شعر رو آوردم نام شاعر رو نیاوردم که هرچی این بود که شعرش خوب اما شاعرش آدم خیلی خوبی نبود، مشکل داشت اون شاعره از جهت حالا مذهب اعتقاد دیگه اما شعرش شعر بشن لذا تعمدن به اسم شاعر نیاوردم. و اگر در مواردی ارجاع دادم نظرم این بود که نکنه من یه مفاتیح بنویسم یه کتاب دعایی بنویسم که مؤمنین را از رجوع به کتب مثل آیه شیخ طوسی سید ابن طاووس و امثال هم دیگه چی؟ از رجوع به اونها باز بدارم. نکنه چنین کتاب بنویسم که مردم دیگه بسن به اون کتاب ها نرن. لذا در موارد شیوه عمل به این موضوع رو در اینجا مطرح کردن فلانی میگه که مردم باز به اون کتاب ها بتونن چی؟ مراجعه کنن. شما اگر در اینجا بیارید دیگه مثل آقا متعجبه مرموشه چه کنار ببین حالا مستمسک من مرحوم سید حکیم در مستمسک به این استدلال سید یزدی ایران حالا علایی ها استطاعت داره یا نداره؟ یا آقا مستطیع هست یا نه؟ شما چکار داره به منشه ایش؟ خب باشه بشه آقای حکیم میگه آقا بشه چی داری؟ یعنی تو چیز منام سید یزدی میگه آقا بشه ما استطاعت میخواهیم استطاعت به طریق شرعی باشه یا خب بریم این هم عباره شده دیگه این استطاعت نداره؟ چرا استطاعت نداره؟ حالا ما عرض خواهیم کرد که طبق مبنای خود سید یزدی این هم ایراد داره اونو عرض خواهیم کرد اما علایانه مرحوم سید یزدی میفرماید یست و علیه مستطیع املا مستطیعه پس مانعی از اینی که مؤثر در وجود به حد باشه نیست مرحوم سید حکیم ها اشاره میکنن بیان ایراد مرحوم سید حکیم ها فردا انشاءالله باز عرض خواهیم کرد سید حکیم رضوان الله تعالی علیه خلاصه شما من بگم تمامون بکنید که مستقصه که حتما مراجعه بشود ایشون میفهمد آقا ما وقتی که به روایات اخبار رو مراجعه میکنیم میبینیم استطاعت رو تفسیر رو درسته در آیه شریف لله علی الناس این جور باید من استطاع علیه سبیل است استطاعت مطلقه اما در روایات اینطور نیست البته روایات میگه دو تا این بس یک سری اخبار و روایات هست که اونا مطلقه اما یه سری اخبار و روایات داریم که میگه من له زاد و برمان من له زاد و برمان کلمه لام در له ظهور در ملکیت داره کلمه لام در نه ظهور در ملکیت داره لذا مثل روایت من له الزاد و راحل میشه خاص یعنی در واقع دلالت دارد برای این که مستطیع کسی است که مالک زاد و راحل باشه آیه شریفه و بعضی دیگه از اخبار و روایات مطلق استطاعت من مطلق آورده شما وقتی که یک دلیل مطلق داشتید یک دلیل خاص داشتید این دلیل مقید داشتید در مقام استنباط با این دو دلیل چه میکنید؟ همون مطلق را مقید بکنید دیگه لذا اون دسته از روایاتی که لهو در اونجا در اونها وارد شده است چون ظهور در ملکیت دارد مقید اون اطلاقات نیست که شما میگید هر است زهر استطاعتی رو شامل نمیشه استطاعتی رو شامل میشه بعد که ناشی از مالک بودنش هم نسبت به ذات راهل باشه این اشکال اول البته محقق حکیمیه یک اشکال دیگه میداره که بعدا عرض خواهم کرده اینها خب این اشکال حالا بریم دیگه تأمل کنیم این باید بررسی بشه که ببینیم آیا لام ظهور در ملکیت داره که لام برای افاده ملکیت وضع شده است یا نشده است در صورتی که برای افاده ملکیت وضع نشده در مقام ظهور تصدیقی در مقام استعمال آیا ظهور در ملکیت داره یا چی؟ نداره این نکته ایست که انشاءالله ما باید بررسیش کنیم به یه نتیجه برسیم اومد بشویم قاضی بین فرمایش سید حکیم و فرمایش سید یزدی و بعضی دیگه یه از اعظمی که در مسئله میدونه رضا مطالعه کنیم ببینیم چه کسانی میگن آقا ظهور در ملکیت داره چه کسانی میگن اصلا لام حقیقت در ملکیته چه کسانی میگن نه ظهور در اختصاص داره مطلقا حالا این اختصاص ملکی باشه یا اختصاص غیره والحمدلله الله 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 الله